بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. في استغفار مروي عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أستغفرك لكل ذنب كتبته علي بسبب عجب كان بنفسي أو رياء أو سمعة أو خيلاء أو فرح أو مرح أو أشر أو بتر أو حقد أو حمية أو غضب أو رزا أو شح أو بخل أو ظلم أو خيانة أو سرقة أو كذب أو لهو أو لعب أو نوع من أنواع ما يكتسب به الذنوب بمثله الذنوب ويكون باجتراح الأتم. بحث ماه مبارك رمضان مسئله استغفار بود و استغفاری که آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه تعلیم فرموده بودن به کسی که گرفتاری مالی داشت و بعد برطرف شد مورد صحبت بود، تا فراز بیستم همین فرازی که حالا خوندم توضیح داده شد. این استغفار استغفاری است که بسیار مهم است و آموزنده بسیاری از حقایق و مسائل است. قبل از این که از این فراز استفاده کنیم، به طور معمول حدیثی در ارتباط با مسئله استغفار قرائت می شد. حالا با همون سبک و روشی که بوده است قرار شد ادامه داده بشود. از احادیثی که مناسب است در این مورد قبل از توضیح چند کلمه از این استغفار شریف و فرازی که خوندم و عرض می رسد، و آن این است که در کتاب شریف تحف العقول صفحه 223 از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمودند: الاستغفار مع الاصرار ذنوب مجدده. اگر کسی استغفار کنه باز به همون گناهی که از او استغفار کرده اصرار بورزه، باز انجام بده. استغفار کنه باز انجام بده، با اصرار بر گناه استغفار کند، یا به طور کلی این حالت درش باشه که هم استغفار میکنه هم باز مصر است که به معصیتهایی که برمیخوره انجام میده. چنین وضعیتی رو حضرت تعبیر کردن چنین شخصی گرفتار گناه‌های تازه است، یعنی خود این استغفارش هم گناه، یعنی گناه تازه است. به این لحاظی که عرض شد الاستغفار مع الاصرار، استغفار کند انسان اصرار به گناه هم داشته باشه، طبعا تکرار میشه، به تناسب تکرار جمع آمده، ذنوب آمده، گناه هاییست. چنین حالتی، چنین وضعیتی که هی استغفار و هی اصرار به گناه، از همین استغفار با چنین حالتی حضرت تعبیر کردن که اینها گناه هاییست که هی تکرار میشه و تجدید میشه. یعنی خیلی این حالت زشت، بد است که انسان به این حالت گرفتار باشه. استغفار اصرار، استغفار اصرار. گرچه در یک بیانی از بیانات آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که باز هم انسان بایستی که استغفار کنه بالاخره، حالا چون این چنینه استغفار نکنه خیر، استغفار نکنه عجزه، که بیان بسیار لطیفی است در آخر همین استغفار: اللهم ان استغفاری ایاک مع الاصرار لوم و ترکی الاستغفار مع معرفتی به سعت جودک و رحمتک عجز. بار پروردگارا خدایا این که من استغفار میکنم باز اصرار میکنم این پستی مرا میرسونه. خود حضرت رو دارن تعلیم میکنن، اینجا که بحث تعلیمه گاهی خودشون هم این تعبیرها رو داشته باشن، مکرر صحبت شده که اونها مسئله دیگریست. خدایا استغفار من با اصرار پستی مرا میرساند، سرزنشیست برای من، لوم است، سرزنش است، مستحق سرزنش هستم. و حالا که این چنینه استغفار رو ترک کنم عجز مرا میرسونه، یعنی در این حال باز انسان باید استغفار کنه. و ترکی الاستغفار مع معرفتی به سعت جودک عجز. در هر حال حاصل این حدیث شریفی که خوندم این شد که خیلی این صفت صفت ناپسندی است که انسان استغفار کند و باز اصرار بر گناه داشته باشه. گناه خدا استغفار میکنیم از غیبت کردن، باز زمینه غیبت پیش میاد غیبت بکنیم. استغفار میکنیم از آلودگی چشم و گوش و زبان، باز زمینش پیش میاد گرفتارش بشیم و هکذا. حالا از این فراز بیستم این استغفار به این جمله شریفه رسیدیم: خدایا استغفار میکنم تو را از گناهی که برای هر گناهی که نوشتی اون گناه را بر من، به سبب این صفتهای نادرست. بخشی از این صفتها صحبت شده، حدوداً به این عبارت رسیدیم: او غضب، گناهی که به خاطر غضب بر من نوشته شده. حالت غضب که برای انسان پیش بیاد زمینه گناه هست و بسیار خطرناک. اینه که خیلی بجاست که وقتی حالت غضب برای انسان پیش میاد به هر جهتی سعی کند که مراقب خودش باشد، خیشتندار باشد و از خشم و غضب خودش را حفظ کنه. در این مورد یکی دو تا حدیث به عرضتون میرسد. در بدی غضب یک، الهدت و ضربون من الجنون لأن صاحبها یندم فإن لم یندم فجنونه مستحکم. خیلی لطیفه. الهده ضرب من الجنون، غضب، خشم کردن، تندی، اون هم تندی شدید، هدت، غضب شدید، نوعی از جنونه، یه قسمی از جنونه. چرا؟ چون اون کس که خشم میکند بی جا، این بعد پشیمون میشه. کاری که انسان ازش پشیمون میشه عاقلانه نیست دیگه، میشه نوعی از جنون. کاری که انسان ازش نادم میشه، خب این بر اساس عقل نیست، میشه نوعی از جنون. اگر کسی بگه خب ما عصبانی میشه بعد پشیمون نمیشه، اون وقت فرمودم پس معلوم میشه جنونش دیگه قطعیه، درست دیونه. اگر پشیمون میشه که خب همین نوعی از جنون پیدا شده و بعد پشیمون شده، اما اگه نه پشیمون نشد، خب معلوم میشه درست دیونه حسابیست برده، میشه دیونه کامل. که الهدت و ضربون من الجنون لأن صاحبها یندم، و زاران یندم یندم، فإن لم یندم فجنونه مستحکم. اگر کسی عصبانی شد و پشیمون شد که خوب شده، این نوعی از جنون آمد و رفت، اما اگر نه پشیمونم نیست، بر اون عصبانیتش هم گاییم افتخارم میکنه، فجنونه مستحکم، جنونش دیگه صد در صد بشه. در هر حال این یک حدیث. حدیث دیگر، یک دنیا درش حکمته. آقا از تعمیر علیه السلام فرمودن شدت الغضب تغیر المنطق و تقطع مادت الحجه و تفرق الفهم. این هم بهار شریف جلد 71 صفحه 428 از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. شدت القذب، وقتی آدم عصبانی بشه، زیاد عصبانی بشه، این بدبختی ها داره. از پیامدهای بد شدت قذب یکیش اینه، تغییر المنطق، منطق انسان عوض میشه. داره صحبت میکنه، حرفی رو داره میزنه، با عصبانیت طرز حرف زدن عوض میشه، به صورت ناپسند میشه. تغییر المنطق و تقطع مادت الحجه، وقتی عصبانی میشه زمینه ادامه پیدا کردن و استفاده کردن از زمینهای مناسب برای مطلب خودش از دست میره. تقطع مادت الحجه، یعنی مثلا یه بحثی داره، حالا تو این بحث سخت عصبانی شد، تو یک جریانی سخت عصبانی شد، داره استدلال میکنه، زمینه استفاده برای اثبات مطلبش از قرائن مختلف موجود است و داره از اونا استفاده میکنه. وقتی عصبانی بشه اونا از دست میره دیگه، قطع میشود اون چه کمک میکند حجتش را، اون چه میتونه کمک بشه برای اثبات مطلبش، اونا به هم میرزه. و تقطع مادت الحجه، و فهم انسان را متفرق میکنه، درک آدم متشتت میشه، مضطرب میشه. و تفرق الفهم، این هم در بهار آمده که عرض کردم. بنابراین تا اینجا چی می‌خواستم عرض کنیم؟ این غضبی که در این فراز شریف از این غضب استغفار شده، از گناهی که در ارتباط با غضب بر انسان نوشته شده توجه داشته باشیم، بسیار بسیار صفت زشت و ناپسندی است. فقط در یک مورد غضب خوبه، و اون وقتی که غضب به خاطر خدا باشه، لله باشه. اشد علی الکفار رحما بینهم، وقتی لله باشه، برای خدا باشه، اون غضب ارزنده است. چه حدیث بسیار لطیفی است در این مورد که در کتاب شریف وسائل الشیعه هست، جلد 16 و صفحه 146. عن علی ابن الحسین، از آقا حضرت سجاد علیه السلام نقل شده که قال موسی بن عمران، جناب موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام به خداوند متعال عرض کرد یا رب من اهلک، خیلی تعبیر بالاییست، اهل تو کیا هستم؟ کسانی که اهل اللهن، خیلی اضافه تشریفی مهمیست، اهل الله، اهل خدا، کیا اهل تو هستن بار پروردگارا؟ من اهلک، اونهایی که در سایه عرش تو هستند، اونگاهی که سایه‌ای در کار نیست، اونا اهل تو هستند. الذین تظلهم فی ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک فاوحلا الی. خداوند به حضرت موسی بن عمران وحی فرمود که اونهایی که اهل من هستن کسانی هستن که این صفات رو دارن، اطاهرت و قلوبهم، اونها که دلهاشون پاکه، شیطنت در دلش نیست، صفتهای رذیله در دلش نیست، صفتهای ناپسند راسخ در قلبش نشده، قلبش پاک شده، پاکیزه شده از محبت به غیر حق، از حب به غیر پروردگار و اون چه خدا دوست داره تمیز شده. اطاهرت قلوبهم والبریئه ایدیهم، و اونهایی که دستاشون پاکیزه است از این که ظلم کنن به مردم، دلها پاک، دستها پاک از ظلم و ستم. الا انقال اینجا داره و حدیث مثل که مفصله. والذین یغضبون لمحارم، و اونها اهل من هستن که وقتی که معصیتی حلال شمرده میشه، گناهی انجام می شود و این گناه مثل این که گناه نیست تحقق پیدا می کند، خشم می کند، به مانند خشم یک حیوان قویی که این حیوان قوی مجروح شده باشه، مثل که شیری که مجروح شده باشه، پلنگی که مجروح شده باشه، این خشم میکنه وقتی حلال خدا ببیند که حرام میشه، حرام خدا حلال میشه، خشم میکند به مانند خشم پلنگ مجروح شده. تعبیر حدیث اینه که اونها اهل الله هم که این چنینن، صفاتشون گفته شده، از جمله این که چی میگفتیم؟ میگفتیم غضب زشت است و بد است و بسیار ناپسند است و خداوند خشم و غضب را مطلوبش نیست مگر خشمی که برای خدا باشه، والذین یغضبون للمحارم اذا استحلت، وقتی که حرام من حلال میشه، وقتی که یک حرامی این گفته میشه نه مسئله نداره، مشکل نداره، و حرام حلال میشه، اون وقت کسی که غضب میکند مثل غضب کردن مثل نمر ازا جره، مثل پلنگ وقتی که مجروح بشه چجور خشم میکند، وقتی که حرام خدا حلال میشه خشم میکنه، این خشم خشم مطلوب است. چنین کسی چی میشه؟ این چنین کسی میشه بعد از کسانی که گفته میشه اهل الله هست. صفت کسانی که اهل اللهن چند چیزه، یکیش اینه که خشم میکنه برای پروردگار. خب پس تا اینجا در ارتباط با غضب به این مناسبت چند تا حدیث به عرضتون رسید. استغفار میکنم پروردگار رو از گناهی که بر من نوشته شده است به خاطر غضب یا به خاطر رضا. به خاطر رضا یعنی به خاطر اینکه خوشنودی بیجا بود. هر جا که انسان خوشنودیش بیجاست، از موارد مهم و روشنش اینه که انسان به اون چه که خلاف است راضی بشه ولی خودش هم انجام نداده، دیگران کار خلافی انجام دادن، این راضی باشه به خلاف دیگران. که در یک خطبه کوتاهی آقا از امیر علیه السلام دارن که لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلة اهله فان الناس قد اجتمعوا على مائدة شبهها قصير و جوعها طویل. بعد میفرماید که مردم بدونید که انما یجمع الناس الرضا و سخط و انما اقر ناقة ثمود رجل واحد فأمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. حضرت فرمایند اون چه که یک پرونده تشکیل میدهد برای افراد رضایتشون است و عدم رضایتشون. اگر یک کسی در مشرق عالم یکی در مغرب عالم نسبت به مسئله هر دو راضی هستن یک پرونده دارن، دو نفر کنار هم هستن در ارتباط با کاری یکی راضی است یکی ناراضی، دو تا پرونده دارن. انما یجمع الناس الرضا و سخط و انما اقر ناقة ثمود رجل واحد. بعد حضرت بفرمایید که ناقه ثمود و جناب صالح اون پیامبر ناقه رو یک نفر بیشتر پی نکرد، یک کسی ناقه رو پی کرد و ناقه رو از بین برد. در حقیقت خدا به حساب همه گذاشت، فرمود فاقروها، یک جا قرآن فرموده اقرا آمده یک نفر، یک جا فرموده چندین نفر. اون وقت حضرت میفرمان جمعش به اینه که مطلب از این قرار یک نفر این کار کرد، بقیه هم چون راضی بودن به حساب همه گذاشته شد. اینه که انسان مواظب باشه اینجوری نباشه که بی خودی و بی حساب و کتاب خوشش بیاد از بعضی از کارها راضی بشه و یا ناراضی بشه، حساب شده باشه. خوشنود بودن و خوشنود نبودن انسان که بسیار بسیار مهمه. و همچنین اون گناهی که به وسیله بخل و شح و این حالت بسیار زشت که از صفات بسیار زشتی که موجب گناه هایی میشه بزنه بخله. این که انسان علاقش به پول اونقدر زیاده که اون جایی که باید مصرف کنه مصرف نمی کنه، اون جایی که باید خرج کنه خرج نمی کنه، بخل میورزد. این زمینه از برای بسیاری از گناه هاست. و این حالت بخل باز به این صورت میشه که پول از هر کجا به دستش بیاد خیالش نیست، از حرام هم که باشه خیالش نخواهد بود، به خاطر این حالتی که داره. این عبارت در حد معجزه است از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که حالا من از تشریحش صرف نظر میکنم، رو شاید جلسه بعد انشاءالله شرحش صحبتی بشه. عجب تو من البخیل کیفه یستعجل الفقر الذی منه هرب و یفوته الغنى الذی ایاه طلب فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء و یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا. در حد معجزه است این عبارت شریفه ای که از آقا هست امیر خوندم. بیانات این بزرگواران در وضعیتی است که بسیار بسیار شگفت انگیز است. یک دنیا حقایق را در یک سطر کوتاه که بیان کردن. در هر حال تا اینجایی که حالا امشب خوندیم کفایت میکنه. انشاءالله قسمت های بعدیش هم جلسات بعدی اینجور شد که او غضب او رزن او شح او بخر. حالا این عبارتی که خوندم در حد ترجمهش ترجمه کرده باشم، شرحش انشاءالله برای جلسه بعد که نیاز به توضیح برای بعضی داره. عجب تو من البخیل، از آدم بخیل تعجب میکنم، از فقری که بخل که میورزه برای اینه که به فقر گرفتار نشه. همه حالا که بخل میکنه به فقر گرفتار شده، یعنی هم داره و هم چیزی که لازمه خرجش نمیکنه. به نتیجه اون ناراحتی های فقر با داشتن چیزی الان موجوده، گرفتار شده. عجب تو من البخیل کیفه یستعجل الفقر الذی منه هرب، از فقری که فرار میکرد آره گرفتار شد. و یفوته الغنى الذی ایاه طلب، از غنایی که میخواست بهرمند بشه از اون غنا فاصله گرفته، فوت شده از او اون چه که مطلوبش بوده. و یفوته الغنى الذی ایاه طلب، نتیجتا زندگی میکند زندگی فقیرانه، ولی به حسابش خواهند رسید اونچنون که به حساب اغنیا رسیدگی میشه، که حالا انشاءالله توضیح بیشتری بعد. بنابراین این استغفار رو انشاءالله خیلی بجاست که با توجه بخونیم. این ترجمه هایی هم که شده نوعا ترجمه های خوبی است، حالا هر کس که نیاز به ترجمه نداره که مشخص، هر چه بهتر میتونه از این استغفار استفاده بشه، ولی اگر چنانچه نیاز به ترجمه هم هست، این ترجمه ها معمولا ترجمه های صحیح است، ترجمه های درستی است، مشکل زیادی نداره. اگر هم مختصری گاهی در ترجمه تسامح شده باشه، ولی معمولا ترجمه های مفیدی است. انشاءالله بتونیم که استفاده کنیم و ملکمون بشود این حالت استغفاری که یک دنیا درش خیر هست. وقتی انسان جدی پناه میبرد به خداوند متعال و استغفار میکنه و زمینه همه کمالات پاکیزه شدن است و از عوامل مهم پاکیزه شدن استغفار جدی است، استغفار حقیقی است، همراه با پشیمانی، ندامت و تصمیم بر این که انسان به اون گناه دیگه بر نگرده و اون گناه را اونچه که تکلیفش هست در انجام مقابل اون معصیت از پشیمانی و کارهای مختلف دیگر رعایت کنه. خدایا چنین توفیقی هرچه بهتر به هممون کرامت بفرما. حالا مخصوصا که این ماه باز ماه حرام و ماه مربوط به حضرت رضا علیه السلام و زیارت حضرت هم که زیارت مخصوص در پیش هست، و از این موارد و از این مناسبت هم باید هرچه بهتر استفاده کنیم. خود شب شنبه هم خاطرم میاد در حدیثی حدودن دیدم که در حکم شب جمعه هست، از نظر این که زمینه رحمت پروردگار زمینه خاصی هست. حالا با توجه به اینجا چند تا استغفار رو بعد هم انشاءالله توسل انجام خواهد شد. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. الهی عبدك العاصي أتاك مغرا بالذنوب وقد دعاك فإن ترى فأنت لذاك ألوم وإن تترد فمن يرهم سواكم. إلهي ألا حضرت فاطمه صدیقه بقیه معصومین صلواتک علیهم اجمعین. توفیق استغفار جدی به هممون کرامت بفرما. بازم عرض میکنیم الهی مناجاتهای همه معصومین مهم بوده، میان خانه، میان مسجد، میان بیابان، میان نخلستان، اما هیچ مناجاتی به مانند مناجاتهای آقا امام حسین علیه السلام در اون شرایط عجیب روز عاشورا نبوده. زنها بچه ها در محاصره دشمن ها عزیزانشون قلم قلم روی زمین افتاده، خود حضرتش بدنشون مرمل به دماء. خاک و خون آغشته. الهی رزم برزم لَئِنْ قَتَلْتَنِي فِي الْعُبَّ يَرْبَعُ